بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهداة المهديين سیما بقية الله فی الارضین و جعل فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره اسراء می فرماید تسبح له السماوات السبع و الارض و من فیهن، آسمان های هفتگانه، زمین و آنچه که در آنها هست، اینها تسبیح خدا می کنند. از این بالاتر و ام من شیئن الا یسبح بحمده، اصلا چیزی نیست الا یسبح بحمده الا اینکه تسبیح خدا می کنند. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما تسبیح اونها رو نمی فهمید، درک نمی کنید. فقه به معنای درک و فهمه. لیتفقهو فی الدین هم معناش فقه اصطلاحی نیست که فقط شامل فروع باشه، یعنی دین رو بشناسند، اعم از اصول، فروع، همه ابعاد دین. انهو کان حلیمن غفورا، این آیه اشاره به یک واقعیتی است که ما در اطرافمون قوقاییست از تسبیح الهی، همه موجودات در حال تسبیح خدا هستند. البته این اشکال نشه که خب ما خودمون چی؟ چرا ما هم تحت ام من شیئن الا یسبح بحمده قرار میگیریم؟ ما هم تسبیح الهی میکنیم، البته به وجود تکوینیمون. و این تسبیح به وجود تکوینی باعث نجات ما نیست، باعث کمال ما نخواهد بود. اون چه که باعث کمال ما میشه، باعث نجات ما میشه، تسبیح به وجود تشریعی و حوزه اراده ماست. اونجایی که با اراده خودمون تسبیح میکنیم، اونجاست که ارزش پیدا میکنه و باعث میشه ما ارتقاء معنوی پیدا کنیم. و الا اونجایی که به وجود تکوینیمون تسبیح میکنیم، مثل بقیه موجودات عالم، خب هستیم، مثل بقیه هستیم. خوشون بقیه چون فاقد این خصوصیت ما هستند، مسئولیت بیش از این ندارند که تسبیح کنند به وجود تکوینیشون. اما ما غیر از تسبیح به وجود تکوینی، باید به اون وجود تشریعی و ارادیمون هم تسبیح کنیم. تسبیح الهی، سبحان الله، حالا همین مضمون یعنی چه؟ تسبیح یعنی چی اصلا؟ هی ما دائم میگیم سبحان الله، یعنی چی؟ خب ترجمه میکنیم، یعنی مثلا خدا منزه هست. منزه هست یعنی چی؟ به تسبیح یعنی هر گونه صفت سلبی رو از خدا سلب کردن، هر گونه نقصی رو از خدا سلب کردن. من این رو گفتم، شاید تو جلسات شما هم بارها تکرار کردم، که وقتی این رو سالها قبل هم در یک جمعی از عوام گفتم، در جمع علما الحمدلله این حرفا اثر نداره، چون همیشه گفتم علما موجودات غیر قابل هدایتند، چون که خودشون رو هادی میدونن. کسی که خودش هادیه که قابل هدایت نیست دیگه، تحصیل حاصل میشه دیگه، قابل هدایت نیست. یعنی ممکنه یه وقت علما گمراه بشن، خدای نگرده. ولی در جمع عوام که میگیم، خب فرق میکنه. یه وقتی در جمع عوام خیلی سال پیش، شاید 20 سال پیش، برای جمعی گفتیم این جمله که الان خواهم گفت، و یکی از اونها بعدن آمد به من گفت، یک جوانی بود، گفت حاج آقا این که شما گفتید من تجربه کردم بهش رسیدم. و اون اینه، به قول آقای بهاءالدینی میفرمود بهترین راه علم تجربه است. تسبیح اگر به قلب برسه، یعنی انسان واقعا ولو برای لحظه ای، استقرارش که حالا در قلب کار آسونی نیست، ولو برای لحظه ای انسان تسبیح به قلبش برسه، یعنی باورش بیاد که خداوند هیچ نقصی نداره، هیچ ظلمی نمیخواد به ما بکنه، جاهل از هیچ چیزی نیست، ناتوان از هیچ چیزی نیست، اگر این به قلب ما برسه، اون لحظه ای که این به قلب ما برسه، هر دعایی بکنید برآورده میشه. حالا تجربه کنید. من این رو به عنوان یه تجربه عملی تو اونجا گفتم شما برید به سجده، سعی کنید این مفهوم سبحان الله رو ولو برای لحظه ای به قلبتون برسونید که واقعا خدا از هر نقصی، ناتوانی، نادانی، ظلمی بریست. و اون موقع حاجتی که دارید بخواید از خدا، ببینید برآورده میشی یا نه. حالا شما هم تجربه کنید ببینید بالاخره شما میتونید یا نه. بالاخره یا رب و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث علم اصول که جدا کردیم از بحث فلسفه علم، ما با طبقه بندی بر محور حجت بحث رو از حجت محرزه غیر عقلی غیر لفظی آغاز کردیم که گفتیم توقف بر هیچ بحث پیشینی نداره غیر از مباحثی که در فلسفه علم اصول گفته شده. در این بحث، بحث حجیت زن فی نفسه، سیره و ارتکاز و اجماع رو گفتیم و آخرین بحث ما بحث شهرت بود که امروز انشالله به پایان میرسه. در بحث شهرت گفتیم که سه اصطلاح شهرت روایی، عملی و فتوایی وجود داره در مصطلحات فقهی و اصولی که ما در این بحث با شهرت روایی هیچ کاری نداریم، اون کلن هم مفهومن هم مصداقن از بحث ما جداست. شهرت عملی مصداقن با بحث ما عام و خاص من وجهه، ولی مفهومن از بحث ما جداست. محل بحث ما شهرت فتوایی است، جایی است که مشهور به یک نظری فتوا دادند ولو با مصادر و دلایل متفاوت. در اینجا بحث است که آیا این چنین شهرتی حجت محسوب میشه، به عنوان حجتی بر سنت، کاشف سنت باشه، شبیه اونچه که در اجماع گفتیم، یعنی ما بتوانیم از طریق این شهرت یک سیره یا ارتکاز متشرعی رو کشف کنیم که در زمان گذشته در زمان صاحبان شهرت بوده و ممکنه الان نباشه. اولین دلیل حساب احتمالات بود. گفتیم بنابر این دلیل که قبلا در باب اجماع هم توضیحش دادیم، اگر 5 شرط تحقق پیدا کرد، شهرت مشتمل بر فتاوای قدما بود و مدرکی نداشت، یعنی مدرکی که به ما رسیده باشه، البته اونها که فتوا دادن قطعا مدرکی داشتن، ارتکازی مخالف این شهرت قبل از زمان این شهرت احراز نشده بود، فتوای مشهور هم مستند به دلیل عقلی نبود و خلاف احتیاط و قواعد بود، اینجا این احتمال تقویت میشه که شاید مشهور دلیلی داشتن که وصل الیهم ولم یصل الینا، و اون دلیل قطعا آیه قرآن نبوده که تحریف پیش بیاد، قطعا روایتی نبوده به سند و دلیل معتبر به دلالت روشن که اونا مخفی کرده باشن. البته این دومی که میگیم قطعا از باب این که قاعدتا اونا دلیلی بر اخفاء مدرک اصلی فتوای خودشون نداشتن، بنابراین اون چی که بوده و به ما نرسیده یک ارتکاز متشرعی یا یک سیره متشرعی بوده که در زمان مشهور وجود داشته در ذهنشون یا در رفتار متشرعه که بعدها تغییر کرده. این احتمال بابش بازه، این طریق طریقیست که امکان داره ما شهرت رو بتوانیم حجت کنیم. اما دلیل دوم که روایات بود، گفتیم دو روایت مطرح، مقبوله عمر ابن حنظله و مرفوعه زراره، که هر دو در باب تعادل و تراجیح در علم اصول و در باب ولایت فقیه و قضا در علم فقه مطرح میشن. نسبت به مقبوله عمر ابن حنظله گفتیم سندن معتبره، بلکه از نظر ما صحیحه عمر ابن حنظله است، چون عمر ابن حنظله رو گفتیم صفوان ازش روایت نقل کرده و ما معتقدیم که صفوان لا یروی و لا یرسل الا عن ثقتن، اگر از کسی نقل کرد او ثقه است. ولی مقبوله عمر ابن حنظله اصلا ربطی به بحث ما نداره، چون اون چه که در مقبوله مطرحه اجماع در نقل حدیثه، اصلا شهرت نیست، اجماع مربوط به نقل حدیثه، مربوط به فتوا نیست. توضیحش دادیم. این اشکال رو که دوستان، یکی از دوستان الان میپرسید، من قبلا جواب دادم که اگر کسی بگوید چطور مقصود اجماع در حالی که در مقابلش الشاذ الذی مثلا لیس به مشهور رو ذکر کرده، جواب دادیم اینو، گفتیم چون در حوزه حدیثه معنا داره که در حالی که یک حدیث رو همه نقل کردن، یه حدیث معارضش رو هم بعضی از همون همه نقل کرده باشن، فتوا نیست که بگیم نمیشه فتوا داده به یه چیزی خلافش هم فتوا بده. چرا تعبیر کرده به شاذ الذی لیس به مشهور؟ گفتیم کلمه مشهور در اینجا به معنای لغوی به کار رفته، نه به معنای اصطلاحی که اکثریت باشه در مقابل همه. مشهور یعنی شناخته شده، شامل اجماع هم به لحاظ لغوی میشه. و توضیح دادیم که اون تعبیری که حضرت فرمودن المجمع علیه لا ریب فیه، چون مقصود از لا ریب فیه نفی ریب حقیقی است ظاهر حدیث، بنابراین المجمع علیه لا ریب فیه، این مقصود همون مجمع علیه، نه مقصود اصلا مشهور، همه نقل کردن نه بعضی که اکثریت باشن. مرفوعه زراره که دیدیم نه سندش به درد بحث ما میخور، نه از نظر ما دلالتش. سندش که خب صاحب اوائل لعالی نقل کرده از علامه حلی، او از زراره، گفتیم مثلا فاصله های زمانی بین این سه نفر به قدری است که قطعا تعداد زیادی باید واسطه بینشون باشه که بیان نشده، اضافه بر این که علامه با این همه کتابی که داره، این همه شاگردانی که داره، یک نفر از شاگردانش این حدیث رو نقل نکرده، در یکی از کتاباش هم این حدیث نیامده. چطور شده حالا جناب صاحب اوالی ابن ابی جمهور احسایی تونسته بعد از چند قرن این روایت رو از علامه کشف کنه؟ دیگه این از معجزات الهی است که ما اونو نمیتونیم بفهمیم. اما در مورد دلالت این حدیث، آقای سعد معتقد بود که مقصود از شهرت در این حدیث شهرت فتوایی است، ولیکن ما گفتیم مقصود از شهرت شهرت روایی است و شاهدانی که شهید سعد بر این بحث آورده در بحث تعادل و ترجیح ما قبول نداریم. آقای سعد که معتقد شهرت فتوایی است، میگه باز این روایت دلالتی بر حجیت شهرت فتوایی نداره، چون این روایت مقصود ازش مشتهر بین اصحابک، اون حدیثی است که اشتهر فتواان بین اصحابک، یعنی شهرت فتوایی در اینجا به عنوان عامل ترجیح در ناحیه روایت مطرحه، نه به عنوان حجت فی حد نفسه. آخرین دلیل ادله حجیت خبر واحد بود که کسی بگوید ادله حجیت خبر واحد دلالت میکند که اون مرتبه ای از ظنی که از خبر واحد پیدا میشه حجت و ظن حاصل از شهرت از اون مرتبه کمتر نیست، یا مساوی است یا بالاتره، پس حجته. که گفتیم در واقع یک صغرا و کبرا رو کنار هم قرار میدن. صغرا اینه که ظن حاصل از شهرت مساوی یا به اندازه ظن حاصل از خبر واحده، کبرا این است که ادله حجیت خبر واحد ظن مساوی یا بیش از ظن حاصل از خبر واحد رو حجت میکنه، پس ظن حاصل از شهرت حجت. مرحوم آقای خویی مطلبی فرمودن، ظن یه امر قائم به شخصه، گفتیم به اصطلاح سابجکتیوه، در حالی که احتمال صدق یک خبر ویژگی است مربوط به خود خبر، ربطی به شخصی که اون خبر باهاش مواجه میشه نداره. جواب دادیم به این اشکال، گفتیم ظنی که در حجیت خبر واحد مطرحه، ظن شخصی که یک کسی براش پیدا میشه قوی، یک کسی پیدا میشه ضعیف، یک کسی اصلا ظنی پیدا نمیکنه، اینا نیست که امور وابسته به شخصه، بلکه مقصود ظن نوعی است. ظن نوعی یعنی این خبر نوعاً در افراد این درجه از ظن رو ایجاد میکنه که این امر قائم به خود خبره، نه قائم به شخصی که مواجه با این خبر میشه. بنابراین این اشکال وارد نیست. ما یکی از این دو راه رو گفتیم داریم، یکی این که صغرا رو خدشه کنیم. خدشه در صغرا به این بود که بگیم ظن حاصل از شهرت مساوی یا بیشتر از ظن حاصل از خبر واحد نیست. دلیل کسانی که چنین صغرایی رو داشتن این بود، گفتن آقا خبر واحد رو یک نفر آدم عادی برای ما نقل میکنه، ما ظن پیدا میکنیم. شهرت رو تعداد زیادی از فقها که صاحبان تخصص از درجه بالای تقوا برخوردارن برای ما میگن، ظن حاصل از این به مراتب از خبر واحدی که یک نفر آدم عادی مثلا قابل اعتماد نقل میکنه بیشتره. گفتیم خدشه در صغرا به این برمیگرده که بگیم آقا درسته که این یک نفر آدم عادی است که حالا مورد اعتماد تخصص آنچنانی نداره، تقواش هم ضرورتا یه مرتبه بالایی از تقوا نیست، همین حده که در خبر دروغ نمیگه و در حد متعارف اشتباه نمی کنه که ثقه یعنی این، درسته همه اینا، ولی اخبار او عن حسنه، در حالی که اون جماعت العلماء و المجتهدین که متخصصند و از تقوای بالا برخوردارن همشون اخبارشون عن حسنه و ظن حاصل از اخبار حسی ولو از یک آدم عادی به مراتب بیش از ظن حاصل از تعداد زیادی اخبارات حدسی است ولو از یک دسته آدم‌های متخصص. این اشکال در صغراست. اشکال در کبرا اینه که بگیم اصلاً ادله حجیت خبر واحد فراتر از خود خبر واحد رو حجت نمی‌کنه. خب این که بگیم غیر از خود خبر واحد رو حجت نمی‌کنه، یه وقت هست ما اینطوری میگیم آقا دلیل حجیت خبر واحد یک امر تعبدی محضه، یعنی خبر واحد اصلا عقلایی نبوده حجیتش، شارع آمده اینو تأسیس کرده، تعبد برای ما گذاشته، مثلا جناب آقای حائری استاد بنده که مبناش اینه که حجیت خبر واحد ملاکش سیره و ارتکاز متشرع است، یا مثلا بعضی از قدما که معتقد بودن دلیل حجیت خبر واحد آیه قرآن مثلا یا روایاتی که مثلا تواتر داره، حالا یا تواتر اجمالی داره یا تواتر معنوی داره، حالا به شکلی که در بحث حجیت خبر واحد توضیحش میاد. خب اگر تعبد باشه معنا داره، بگیم خب شارع ما رو متعبد کرده به خبر واحد، حجت کرده اینو، دیگه چیزای دیگه که معلوم نیست حجت باشه. اما اگر مبنای مشهور رو داشته باشیم که داریم، که خبر واحد عقلائیاً حجته و شارع آمده همین حجت عقلائی رو حجت کرده، اون موقع با این مشکل مواجه میشیم که از نظر عقلا نکته حجیت خبر واحد این است که یک مرتبه خاصی از ظن رو ایجاد میکنه، شارع اومده این رو تایید کرده، معنیش اینه که این مرتبه از ظن رو شارع حجت میدونه، پس هر چیزی که این مرتبه از ظن یا بالاتر از این رو برای ما ایجاد بکنه باید بگیم از نظر شارع حجت. در جواب به این توضیح دادیم جلسه گذشته خیلی به سرعت، البته دوستانی که در درس‌های گذشته ما بودند در فلسفه علم اصول بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو بودن متوجه شدن انشاءالله ما چی گفتیم، بقیه دوستان ممکنه کمتر متوجه شده باشن. در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی یک شبهه معروفی است اشاره کردیم که چگونه شارع در کنار احکام واقعی اصلا امکان داره که احکام ظاهری داشته باشه، در حالی که اگر این دوتا حکم مثل هم باشن اجتماع مثلین پیش میاد و اگر مخالف هم باشن اجتماع ضدین و هر دو محاله. جوابهای زیادی به این اشکال در طول تاریخ داده شده، به عنوان شبهه ابن قبه معروفه. و این جواب ها هر کدام بر اساس مبانی است که حالا در جای خودش توضیح داده شده. آیه صدر یک جواب اختصاصی به این سوال دارد و معتقدند که تنها جوابی که رو مبانی شیعه که قائل به تخطئه هست قابل دفاعه همین جوابه که هیچ مرتبه ای از تصویب درش وجود نداره. اون جواب اجمالاً اینه که شارع زمانی اقدام به جعل حکم ظاهری میکنه که عبد راهی به رسیدن به حکم واقعی نداره و جهالت عبد نسبت به حکم واقعی باعث می شود که مصالح واقعی از دست او بره. شارع در چنین ظرفی برای حفظ مصالح واقعی مجبور میشه بعضی از مصالح رو فدای بعض دیگر بکنه. در یک موقعیت تزاحم شارع واقع میشه که اسمش آقای سعد میذاره تزاحم حفظی، میگه شارع در حفظ ملاکات احکام واقعی گرفتار تزاحم میشه. بعد میگه اینجایی که شارع گرفتار تزاحم میشه خب باید با یک ملاکی ترجیح بده بعضی از احکام رو بر بعض دیگه. اون ملاک گاهی از اوقات کمی است، گاهی کیفی است. ملاک کیفی اینه که شارع چون میبینه این طریق احتمال مطابقتش با واقع بیشتر از احتمال عدم مطابقتشه، میگه خب از این طریق برو که احتمال این که به مصالح و مفاسد واقعی دست پیدا کنی بیش از احتمال از دست دادن اونهاست، پس این راهو برو. که آی سعد در اونجا توضیح میده امارات از این باب حجتن، از جمله خبر واحد. خب خبر واحد که از این باب حجته، حجیت خبر واحد ممکنه مشکل تزاحم حفظی شارع رو حل کنه. درسته خبر واحد عقلائیان حجته، درسته که حجیت خبر واحد رو شارع اومده تایید کرده تأسیس نکرده، اما نکته این که شارع اومده این طریق رو تایید کرده اون تزاحم حفظی بوده که شاید با حجیت خبر واحد اون مشکلی که شارع داشت که ملاکات احکام واقعی قسمت زیادش تفویت میشد حل شده. بنابراین شارع فراتر از این خبر واحد چیز دیگری رو شاید حجت نکرده باشه. همین که این احتمال پیدا بشه که شاید با حجیت خبر واحد زمینه اون تزاحمی که باعث میشد شارع خبر واحد رو حجت کنه از بین رفته باشه، همین کافیست برای این که ما بگیم دلیل حجیت خبر واحد فراتر از خبر واحد رو حجت نمی کنه و نمی توانیم ازش نتیجه بگیریم که هر چیزی به اندازه خبر واحد یا بیشتر ایجاد ظن کرد حتما حجته. نتیجه این بحث این میشه که ما تنها راهی که برای حجیت شهرت داریم همون بحث حساب احتمالاته، که البته آقای صدر این راه رو هم مسدود میدونست. ما جواب دادیم که نه، اینو میشه باز کرد فی الجمله، ولی راه حدیث یا راه تعمیم دلیل حجیت خبر واحد بسته است. آخرین نکته در بحث حجیت شهرت که بحث حجیت شهرت تمام بشه این است که آقای صدر چون معتقده که شهرت نه از طریق حساب احتمالات، نه از طریق روایات و نه از طریق این دلیل اخیر یعنی تعمیم حجیت دلیل حجیت خبر واحد قابل اثبات نیست حجیتش، این بحث داره. خب بله درسته که شهرت حجت نمیشه، ولیکن حجت یه مرتبه ای از ظن نسبت به حکم واقعی رو ایجاد میکنه، ما اینو قبول داریم. هرچند ما دلیلی بر حجیت این ظن نپیدا نکردیم، اما یک چنین ظنی رو حجت این شهرت ایجاد میکنه. خب چون شهرت یک مرتبه ای از ظن به واقع رو برای ما ایجاد میکنه، این امکان وجود داره که ما عوامل دیگری که مفید ظن نسبت به واقع هستن کنارش قرار بدیم و در نتیجه اطمینان پیدا کنیم به حکم خدا. یعنی مثلا یه شهرت داریم، یه مرتبه از ظن رو ایجاد میکنه، این دلیلی بر حجیتش نیست. یه خبر واحدی داریم که از نظر سندی مخدوشه، ولی درسته که سندن مخدوشه، احتمال داره مطابقه با واقع باشه. بارها گفتیم روایتی که معتبر نیست معناش این نیست که قطعا صادر نشده، همچنان که روایتی که معتبره معناش این نیست که قطعا صادر شده. روایتی که معتبر نیست معناش اینه که ما نمیتوانیم به استناد این روایت عمل کنیم ولو واقعا صادر شده باشه. روایتی که معتبره یعنی ما میتوانیم به استناد روایت عمل کنیم ولو واقعا صادر نشده باشه. پس یه روایت ولو سندن ضعیفه احتمال صدور داره، ظنی ممکنه نسبت به این روایت پیدا بشه. این ظن حاصل از این حدیث ضعیف و ظن حاصل از شهرت ممکنه به هم ضمیمه بشه، برای یه فقیهی اطمینان ایجاد بکنه و اون فقیه اطمینان که پیدا کرد حجت اطمینان و بر اساس اون میتونه فتوا بده. نه، در ضرورتا اینطوری نیست. ممکنه ما که میبینیم فقها فتوا دادن و این روایت رو ذکر نکردن، میفهمیم که اینا مستندشون این روایت نبوده و از اون طرف این روایت رو ما میبینیم بگیم خب احتمال داره این روایت صادر شده باشه، از اون طرف فقها فتوا دادن و به این روایت هیچ اشاره نکردن، احتمالا اصلا این روایت مستندشون نبوده. پس چی بوده؟ یک ارتکاز یا سیره متشرعی داشتن که اون سیره یا ارتکاز متشرعی باعث این فتوا شده، که این روایت هم کاشف از وجود چنین ارتکاز و سیره ایست که در گذشته این روایت صادر شده بوده، سند معتبر داشته، بین مردم مسلمون ها شایع بوده، مردم این مضمون رو قبول داشتن. گفتم از بالاخره من خوشم نمیاد، میدونید که از این کلمه بالاخره هیچ وقت استفاده نکنید. بالاخره یعنی هر چی که شما گفتی بریز دور، برمیگردیم سر صفر. انگار نه انگار تا حالا بحث شهرت رو شنیدیم، ادله شما رو از اول تا حالا گوش دادیم. بالاخره این بالاخره رو طلبه ها وقتی میگن، یعنی معناش اینه که ما هیچی از اون چیزایی که شما گفتی رو نفهمیدیم چی گفتی، حالا دوباره از صفر. نه، به این بالاخره نیست. این روایت احتمال داره مستند اینا باشه. اگر مستند اینا بود میگیم خب ما خود روایت رو داریم میبینیم ضعیفه، اما امکان این هست که یک جایی یه فقیهی اطمینان پیدا میکنه که آقا این مجمعین به این روایت تمسک نکردن، اگر میکردن خب میگفتن دیگه، اینا که اینجوری نبود که خجالت بکشن از کسی یا مثلا تقیه کنن در نقل دلیلشون که فتوا بدن، بعد روایتی رو که مستند فتواشونه خجالت بکشن بگن با اجازه بزرگترا نبوده، اجازه نداشتیم نگفتیم، یا مثلا تقیه کنن بترسن از ما، حالا اگه من دلیلمو بگم شما اشکال میکنی پس من دلیلمو نمیگم. اینجوری که نبوده. اینجا من میبینم اینا دارن فتوا میدن، هیچ کدوم به این روایت تمسک نمیکنن. من به عنوان شخصی اینجا مطرحه ها، ببینید بحث اطمینان بحث شخصیه، اصلا نوعی نیست. من به عنوان یه فقیه میگم آقا اینا مدرکشون این روایت نبوده، اگه بود میگفتن دیگه. اینا که نگفتن پس یه دلیل دیگری داشتن، اون دلیل دیگه چی بوده من نمیدونم. ممکنه مثلا اونا از یه آیهی برداشت کردن که اصلا به نظر من هیچ دلالتی برای مطلب نداره. ممکنه مثلا به استناد یک ارتکاز یا سیره‌ای بوده که اصلا متصل به زمان معصوم نبوده. ممکنه، همه اینا امکان داره. ولی امکان داره یک ارتکاز یا سیره متشرعی متصل به زمان معصوم بوده. این امکان یک مرتبه ای از ظن رو ایجاد میکنه. این خبرم امکان داره صادر شده، اینم یه مرتبه. این دوتا کنار هم ممکنه اطمینان ایجاد کنه. بعد اینجا ما توضیح دادیم یه چیزی که در آثار فقهی ما میبینیم و بعضی از فقها مثل مرحوم آقای خویی خیلی بر فقهایی که از این سبک استفاده کردن حمله میکنن با این توضیح ما قابل تفسیره. معلوم آقای خویی میگه این فقهای ما وقتی میرسن به فقه اصول یادشون میره. خود شیخ توی رسائل میگه آقا اجماع حجت نیست، چه رسد به اجماع منقول، اصلش حجت نمیدونه چه رسد به اجماع منقول. تمام طرقی که مرحوم تستری در چیز گفته در اون کتاب مربوط به اجماعش کشف القناع عن وجه الاجماع، همه اون 12 طریق رو نقل میکنه شیخ و میگه همش مشدوده، اجماع بسته است. بعد اجماع منقول که میگه به طریق اولا دیگه این حجت نیست، چون اولا که این اخبارش اصلا حسی نیست، حدسیه، ادله حجیت خبر مربوط به اخبار حسیه، ثانیان که اجماع اصلا قابل تحصیل نیست، این کسی که ادعا میکنه اصلا اجماعی نمیتونسته تحصیل. بعد شیخی که خودش اینطوری بحث اجماع رو میگه میاد تو خبر واحد میگه خبر واحد ثقه حجته، خبر واحد اگه ثقه نباشه راویش کذا نباشه این به درد نمیخوره. بعد خود همین شیخ میاد تو مکاسب یه روایت ضعیف و با نمیدونم این که یکی گفته اینجوری اجماع داریم، یکی گفته نمیدونم اینطوری شهرت داریم، با این چیزا به هم میزنه، بعد میخواد با این فتوا بده. آقای خویی میگم یادت رفت تو خودت تو اصول گفتی اجماع حجت نیست، اجماع منقول حجت نیست، خبر واحدی که راویش ثقه نباشه حجت نیست، چی تو شد حالا همین لا حجت ها رو هی به همدیگه جوش میدی برای ما فتوا میدی؟ به چی فتوا میدی شما؟ خود لا حجت رو هی به لا حجت زمینه میکنی، چیزی که حجت نیست به چیزی که حجت نیست به چیزی که حجت نیست، بعد فتوا میدی؟ این که فتوا در نمیاد از توش. ما میخواییم بگیم این میتونه یه مبنای، نمیگیم هر جایی شیخ این کار کرده درسته ها، خوب دقت کنید، ما نمیخواییم بگیم موردن شیخ هر جایی چنین کاری کرده درسته، میخواییم مبناشو بگیم، میخواییم بگیم معنادار هست که شیخی که قائل به حجیت اجماع منقول نیست، قائل به حجیت شهرت نیست، قائل به حجیت خبر غیر ثقه نیست، به استناد اجماع منقول و شهرت و خبر غیر ثقه فتوا بده، معنا داره. این معناش این نیست که شیخ رسائل یادش رفته، رسائل خوب نخونده بوده، مثل بعضی طلبه ها سر درس رسائل چرت میزده، این نیست، بلده، همش هم بلده، ولی معنا داره. چجوری معنا داره؟ میگیم ظن حاصل از نقل اجماع با ظن حاصل از شهرت با ظن حاصل از اون خبر واحد غیر ثقه ممکنه به هم دیگه زمیمه بشه، اطمینان ایجاد کنه، شیخ اطمینان پیدا میکنه، میگه آقا من وقتی میبینم فقها اینجوری ادعای اجماع کردن، بعضیاشون فتواشون رو نگاه میکنم میبینم مشهورشون اینجوری فتوا دادن، این روایت هم نگاه میکنم میبینم این روایت هم همونو داره میگه ولو سندن ضعیفه، برای من اطمینان پیدا میشه که این مطلب همین بوده حکم خدا، خب فتوا میده. این معنادار هست، یه حرف بی ربط بدون مبنایی نیست، میتونیم بهش تو به اصطلاح یک مبنای قابل دفاعی بدیم. البته واسه این تأکید میکنم معنای حرف ما این نیست که هر جایی شیخ رضوان الله علیه این کارو کرده کار درستی ها، نه، میخوایم بگیم اما این اشکالی که هویی که میکنن بعضی ها شیخ رو که شیخ اصلا یادش رفته اصول اومده تو فقه، نه یادش نرفته، این یه مطلبی بوده پشت جلد رسائل نوشته بودن، گذاشته بودن بعد از شیخ مرحوم آقای صدر و ما توضیحش بدیم، این مطلب اونجا بوده اما گفت با جوهر مخفی نوشته بودن، نه اینکه اینا یادشون رفته باشه. اما این اشکال که کردید عرض کردم قابل جوابه، که ممکنه یه روایت ضعیفه و من اطمینان دارم که مستند مجمعین این روایت نیست، که اگر بود میگفتن، میگفتن آقا ما به استناد این روایت داریم فتوا میدیم، همین که نگفتن و خودشون هم این روایت در دسترسشون بوده معلوم میشه که مدرکشون این نبوده، یه چیز دیگری بوده که اون باعث شده چنین فتوایی رو صادر کنن. بحث شهرت که تمام میشه، ما در واقع بحث حجت غیر لفظی غیر عقلی رو تمام کردیم و باید وارد بشیم در بحث حجت لفظی غیر عقلی محرزه، که اولین بحثی که خواهیم کرد حجیت ظهوره که قبلا توضیح دادیم، فردا دوباره توضیح میدیم، که چون ما در بحث حجیت ظهور به این بحثایی که قبلش گفتیم نیاز داریم، اول اونا رو گفتیم بعد وارد ظهور شدیم، اما در بحثایی که تا حالا گفتیم به بحث‌های بعدی نیازی نداشتیم، هرچند ممکنه در بعضی از این بحث‌ها به بحث‌های قبل از اون نیاز داشتیم، که سعی کردیم این چینش منطقی رو حفظ کنیم. فردا انشاءالله مجدد این نکته رو توضیح میدم. و سلام علیکم. البته فردای درسی ما دوشنبه، فردا که روز شهادت امام مجتبی علیه الصلاه و السلام بنابر قولی، البته روز شهادت 28مه و روز ولادت امام کاظم علیه السلام هست، ما درسمون تعطیله و انشالله مجلس توسل ما 1 ساعت به ظهر برقراره. این که میگم شهادت امام مجتبی روز 7 نیست، امام مجتبی علیه السلام چند بار مسموم شدن، یکی از مواردش روز 7 بوده، ولی شهادت ایشون روز 28مه که ایشون اون روز دیگه به شهادت رسیدن. هم و حالا این بحثش در یک مجال دیگری. علی حال ما در مقام تجلیل از ائمه خیلی فعلا به این جهت کاری نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.